بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ارائه طرح زندگی سالم واقعیتی است که وقف حریم مقدس حضرت حق، زمانی که بنا شد حضرت آدم و همسر بزرگوار او زندگی رو در زمین شروع کنن، خدای متعال بر اساس آیات سوره مبارکه بقره فرمود قل نهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما در این زمین جای بگیرید، زندگی رو در این سیاره خاکی شروع کنید. یأتینکم منی هدا، از جانب من طرح یک حیات سالم صحیح و همه زمینه‌های لازمی که این زندگی اقتضا داره براتون میاد. اگر شما این طرح من رو به کار بگیرید، در دنیا و آخرت ترس و اندوهی برای شما پدید نخواهد آمد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برای بکار گرفتن این طرح سالم، کامل، جامع، خداوند متعال ارزش سنگینی قائل شده و برای بکار گیرندگان این طرح به تناسب بکار گیرنده پاداش و اجر قرار داد. چرا که وجود مقدس او بر اساس اسماء حسنا و صفات اولیایی که داره نسبت به بیگاری سخت متنفره. که انسانی رو یا خودش به امر خودش به کار مثبت بگیره و کارشو مفت بدونه، یا نه انسانی رو به بیگاری بگیره، هم خودش نسبت به این مسئله نفرت داره که کسی بیاد مایه بگذاره، بدن بگذاره، مال بگذاره، حال بگذاره بر اساس فرمان خودش و بعد هم از این عامل، از این فاعل، از این فعال رو برگردانه و بگه اعمالی که به فرمان من انجام دادی اجری نداره، پاداشی نداره. یه چنین خصلتی در وجود مبارک او نیست. همه شما اهل قرآن هستید، تا حدی با آیات کتاب خدا به توفیق خود او آشنایی دارید. از سوره مبارکه اعراف و سوره مبارکه یوسف در این زمینه دو آیه عنایت کنید. اما آیه سوره اعراف می فرماید والذین یمسکون بالکتاب، تمسک به معنای اتصال، ماده تمسک در اصطلاح عرب به معنی الساق، به معنی اتصال، به معنای چسبیدن. آیه می فرماید والذین یمسکون بالکتاب، اونهایی که حیاتشون و زندگیشون به قرآن کریم وصل. معنی اتصال به قرآن رو وجود مبارک رسول خدا در یک روایت بسیار پرقیمت که اهل تسنن از طریق امیرالمؤمنین نقل کردند و شیعه در کتاب اصول کافی جلد دوم از طریق مقداد نقل کرده، معلوم میشه که امیرالمؤمنین و مقداد اون روز در سخنرانی پیغمبر اکرم در رابطه با قرآن کریم حاضر بودند. یک روایت ناب عرشی ملکوتی دلسوزانه و حکیمانه و عاشقانه است که میشه گفت از سخنرانی های ممتاز دوره عمر پیغمبر عظیم و شأن اسلامه. در یک قطعه از این سخنرانی پیغمبر می‌فرماید من جعله امامه قاده الی الجنه. یقینی که اگر انسان به کتاب خدا اقتدا کنه و قرآن مجید و رهبر خودش قرار بده، راهبر خودش قرار بده، راهنمای خودش قرار بده، این رهبر، این راهنما، این راهبر قادهو الی جنه. کلمه قادهو هم داره، نمیگه دلالت میکنه او رو، میگه او رو میکشونه به طرف بهشت. چون کسی که اقتدای به قرآن کریم میکنه در حقیقت وصل به قرآن کریمه، وصل به شاخه طوبای ملکوته، یه درخت معنویه نه درخت مادی، به نام شجره طوبی، که این کلمه در قرآن مجید هم آمده، طوبی. در روایات هم مفصل آمده که پیغمبر می‌فرماید اصل این درخت و ریشه این درخت در عالم ملکوت و در بهشت، شاخه‌های این درخت به صورت همه خوبی‌ها سر در دنیا داره. هر انسانی که به شاخه این درخت متصل بشه، روزی که پروردگار عالم میخواد بساط این جهان رو جمع بکنه، خورشید رو خاموش کنه، ستاره ها رو فرو بریزه، ماه رو از بین ببره، دریاها رو جمع بکنه و قیامت رو برپا بکنه، مجموع شاخه های این درخت از دنیا خودشو میکشه به طرف آخرت، تنه و ریشه در بهشته. حضرت میفرماید هر انسانی که وصل به شاخه این درخته، شاخه او رو با خودش به طرف بهشت میکشه. و این طوبی همین قرآن کریمه که ریشه در حق داره، تنه در بهشت داره، شاخه ها به صورت آیات در دنیاست، متمسک به این آیات با قرآن کریم هست تا وقتی که خیمه دنیا رو خدا بخواد جمع بکنه. این شاخه ها از دنیا به محل اصلیش برگرده، متصلین به خودش رو هم به همون محل اصلی، به همون وطن اصلی که بالاترین درجهش فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر برگرده. این معنای والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، از میان همین شاخه های این شجره در این آیه به شاخه نماز اشاره شده. این شجره شاخه های زیادی داره، اما شاخه نماز در این درخت یک شاخه ویژه‌ایه، چون یک عبادت کامل و جامعیه و قدرت معنوی این عبادت هم بسیار فوق العاده است، که در یه فرصت دیگه جای بحث داره. در تمام احکام الهیه پیغمبر اکرم فقط نماز رو تعبیر به قرة عینی کرده. قرة عین که ترجمه میشه به نور چشم، این یه اصطلاح عربیه. خود عرب‌ها نور چشم معنی نمی کنن. ما چون کلمه اینو در آیه می‌بینیم در قرآن، هم در سوره مبارکه مریم هم در سوره مبارکه سجده و هم در روایات، و کلمه قره رو می‌بینیم ذهنمون میاد یعنی نور چشم، ولی این اصطلاح در عرب به معنای شادی و نشاط کامل دل، که پیغمبر وقتی در میان همه احکام خدا نماز رو مطرح میکنن میگن این شادی ذات دل منه، این نشاط قلب منه. یعنی اگه این نماز نبود من یه عمری تو این دنیا افسرده و پکر بودم، اما حالا که من رو بردن تو دنیا نماز رو بهم ارائه کردن، زندگی برام کیف داره. که وجود مقدسی مثل او شبانه روز 5 بار به من موجود خاکی محدود در یه گوشه این هستی پهناور اجازه میده برم وایسم و باش حرف بزنم. هم این کیف قلب من که روزی 5 بار به من اجازه حضور دادن و بعد اجازه حضورم به من اجازه دادن حرف بزنم و حرف زدن با او رو هم خود او به من یاد داده که اینجا میای چی بگو، اینجا میای تمام خوبی‌های دنیا و آخرت رو با اهدن الصراط المستقیم از من بخواه. من همه مایه و سرمایه در همین اهدن الصراط المستقیم، کیفم در این روزی 5 بار غنی مطلق به من گدای مطلق گفته بیا دست تو دراز کن، من میخوام جیب دنیا و آخرت تو رو با نماز پر بکنم. این تعبیر رسول خدا از نماز، از نماز. یک کسی تهران میگفتش که حالا اگه به حقیقت با خدا نمیخوای کار بکنی، گاهی بهش کلک بزن، چون او انقدر آقاست که گاهی به خاطر کلکی که بهش میزنی یه چیزی بهت میده و از اصل کلک زدنت هم چشم پوشی میکنه. میگه بالاخره این با این کلک زدنش امید به من داره، من با امیدش معامله میکنم، کاری به کلکش ندارم. مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی برای خودم نقل کرد، یه بار خدمتشون بودم، شاید یک ساعتی بود تنها، ایشونم از گذشته برام حرف میزد. میفرمودن که یک بار من در محضر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اعلی الله مقامه الشریف نشسته بود، یه روحانی وارد شد، خیلی دلسوزانه به ایشون گفت من با حضرت عالی دو کلمه حرف دارم، زنم بیمارستانه در حال زایمانه، نون خالی که امشب بخرم پول ندارم، همین، هر کاری میخوای بکن. ایشون فرمودن مرحوم آقای بروجردی یه مش پول از بغل دستشون بدون این که بشمارن، حالا اون وقت 2-3 هزار تومن شد، 5-6 هزار تومن شد، خیلی محترمانه دادن به این شیخ رفت. آقای بروجردی هم اون وقت حدود 80 سالش. آقای گلپایگانی می فرمودن من باز خدمت ایشون بودم، 3 ماه دیگه اومد، گفت یبن رسول الله ما دو کلمه عرف داریم، زنمون بیمارستان در حال زایدن، یک درونم نداریم. آقای بروجردی در جای مش پول بهش رفت، 3 ماه دیگه برداشت. باز فرمودن من نشسته بودم، همونا رو به آقای بروجردی گفت، آقای بروجردی یه مش پول بهش داد، خواست بره، خیلی با احترام فرمود حاج شیخ واقعا قدر این زن رو بدون که سالی 3 تا بچه برات میزن، خیلی زن بزرگه، با کلک بزن به خدا اگه با حقیقت باهاش روبرو نمیشه. همین که کلک میزنی خودش یه زحمته، نقشه بکشی و بعد بالا پایین بری و کلک رو سوار بکنی خودش این یه زحمت، چون در کلک زدن یه نور امید میدرخشه، پروردگار به اون امید یه چیزی بهت میده، به کلکت کار نداره. وجود مبارک مرحوم ملا احمد نراقی یک کلک زدن به پروردگار رو در کتاب تقدیسشون نقل میکنن که جوانی شغلش رفتن تو بیابون بود و کندن خار، تیغ، چوب خوش، دست کردن و اووردن تو شهر رو فروختن. یه روز نشسته بود داشت تیشه میزد، دید شلوغ شد، چه خبره؟ گفتن دختر امیر شهر داره میره شکار. بلند شد به تماشای این جمعیت و این محافظا و این بندوبسات شاهی و سلطنت، بعدم بیابون هم میشه گرفتار باده، باد زد و حالا چادر این دختر رو، روبند این دختر رو یه مرتبه کنار زد و این جوان چشمش به قیافه دختر شاه افتاد. تالا همچین چهره زیبای دلربایی رو ندیده بود، دل رفت به طرف عشق این دختر. اینم یه آدم صاف، ساده، پاکدل. از یه ماموری پرسید شوهر این دختر خانوم کیه؟ گفتن این 17-18 سالشه هنوز شوهر نکرد. گفت خب صبح میریم دم دربار خواستگاری، کاری نداره. صبح اومد دم دربار، دربونه دید یه جوونی با لباس خارکنی گرد و غبار. با کی کار داری آقا؟ با شاه. چی کار داری پسر؟ خوام برم خواستگاری دخترش. یه کتک مفصلی زد به این جوانو، گفت برو اینجا دیگه پیدات نشده. برگش مریض شد، فشار محبت و عشق بیمارش داد. یه رفیق فهمیده یه عاقلی داشت اومد دیدنش، گفت چیه؟ گفت داستان از این قرار. گفت کاری نداره، من یه را بهت نشون میدم، دختر رو بهت میدم. گو کتکم زدم، گفت اون راه اگر تهی کنی در آبوشتم میکشن، احترامتم میذارن، دو دستی هم دختر رو بیخرج و مخارج تقدیمت میکنن. از امروز بلند شو برو تو مسجد جامع شهر، فقط نماز بخون. باش. یه یمای مردمی که رفت آمد میکردن میدیدن یه جوونی چقدر نماز میخون، یه چهار تا اومدن بهش گفتن آقا التماس دعا، ما مریض داریم، ما قرض داریم، حالا دنیام داره گرفتاری و داره حل گرفتاریه، چهار تا مریضشون خوب شد، قرضشون ادا شد، اینا هم پخش کردن تو مردم که هر کی مشکل داره به این بگه. ما رفتیم التماس دعا گفتیم، مریضمون خوب شد، قرضمون ادا شد، مشکلمون حل شد. به عنوان یه مایه معنوی جا افتاد. تا دختر شاه به بیماری سخت دچار شد، اطبام از علاجش عاجز شدن. بعضی از درباری ها که بیرون خونه داشتن خبر داشتن از این مرد الهی ملکوتی، در حالی که نه الهی بود نه ملکوتی، نماز یه دوز و کلک بود، هیچی دیگه نبود، نماز نبود. به نخست وزیر گفتن یه همچین کسی هست، شاه هم خبر شد و به وزیرش گفت برو برش بیار دربار بالا سر این مریض دعا بخونه. گفت قربان اینا از اولیاء خدان، بی ادبی بریم ورش داریم بیاریم. جناب عالی خودت بلند شو با بنده بریم حضورش. مرحوم نراقی نوشتن شاه با وزیرش با وکلاش با عمراش اومدن تو مسجد جامع، زانو زدن، گردن کش کرد. ایشون هم اصلا تعویل نگرفت اینا، فقط یک کلمه گفت بفرمین من دعا میکنم مزاحم عبادت من نشه. شاه و وزیر رو بیرون کرد و دعا کرد و چون امید داشت برای رسیدن به این دختر، خدا داره با امیدش معامله میکنه نه با کلکش. زحمت کشیده بیچاره، اینقدر خدا مهربان، اینقدر کریم، اینقدر آغاز که به یکی تو دوز و کلک آدم یه خط مثبتی رو پیدا میکنه و با همون با آدم معامله. دست حاجت شو بری نزد خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی. نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بیمست. یادم نیست به حضرت موسی خطاب کرد، به داوود خطاب کرد، داوود اتفاق افتاده در طول خلقت انسان جدایی بیاد در خونه من دست خالی برگرده، کیه اون جدا؟ یه دونش رو نشون بده. چه یکی اومده گردن پیش من کچ کرده، من رومو برگردونده باشم. میشه من به گدا بگم ندارم؟ اندهو مفاتح الغیب، عنده خزائن السماوات والارض. من میشه دختر شاه خوب شد. شاه گفت برید این جوانو برداریم بیاریم و بگیم که هیچ کسی تو این شهر لیاقت نداره شوهر دختر من بشه غیر تو. اومدن با دم و دستگاه برش رشتن، بردنش دربار، چراغونی کردن، لباسشو عوض کردن، حمام بردنش، زینتش کردن، دختر رو عقد کردن. نراقی می فرمد شب عروسی وقتی دست عروس و داماد و تو دست هم گذاشتن تنها شدن، تازه از خواب پرید که خدایا نمازی که کلک بود اگه مزدش اینه، نماز واقعید می خواد شکار بود. به دختره گفت دختر من به درد تو نمیخورم، تو باید به پسر یکی این درباری ها شوهر کنی. ما تازه امشب فهمیدیم چه خبر، ما میخوایم بریم. کلک بزن به خود. اگه حقیقت نمیتونی باهاش برخورد بکن که میتون، که میتون، در زدم و گفت کیست؟ گفتمش ای دوست دوست. گفت در آن دوست چیست؟ گفتمش ای دوست دوست. گفت اگر دوستی از چه در این پوستی؟ دوست که در پوست نیست. گفتمش ای دوست دوست. گفتمش این هم دمیست. گفت عجب عالمیست، ساقی بزم تو کیست؟ گفتمش ای دوست دوست. در چو به رویم گشود، جمله بود و نبود دیدم و دیدم هموست. گفتمش ای دوست دوست. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا، اصل حرف همینه، انا لا نضیع اجر المصلحین، خدایی که ضایع کننده پاداش مصلحین باشم نیست. اخلاق من اخلاق ضایع کردن مزد کار نیست. اخلاقم اخلاق به بیگاری گرفتن بندگانم نیست به هیچ عنوان. لا نضیع اجر المصلح. اما آیه سوره یوسف، سفر سوم، قرآن مجید میگه یوسف برگشت به این ده تا داداش گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه. ده تایی بختشون بود که 40 سال پیش یوسف عوش 10 ساله رو ما بیرون شهر کنعان تو چاه انداختیم و باید 100 تا کفن پوسونده باشه. اینجا مصره، ایشونم نخست وزیر این مملکت. یوسف از کجا میشناسه؟ غیر ما دهتا که از برنامه یوسف کسی خبر نداره، بابامونم خبر نداره. این یوسف از کجا میشناسه؟ همین جوری که تو بحت بودن هیچ چاره ای ندیدن جز این که این حرفو بزنن، اینکل انت یوسف، تو خودت یوسف نیستی؟ قال انا یوسف، چرا؟ و هازا اخی، قد من الله علینا، خدا به من منت گذاشت. انهو من یتب و یصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيءُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ، همینو شما دعتا بدونید داداشای من، که خدا پاداش نیکوکاران رو ضایع و تباه نمی کنه. همینو بدونید، خدا پاداش نیکوکاران رو تباه نمی کنه. رضایت هم نداده که در دنیا انسانی رنج کسی رو، مشقت کسی رو، زحمت کسی رو بی اجر بگذاره. اینقدر براش مسئله مهمه که پیغمبر بزرگوارش اعلام کرده من لم یشکر المخلوق، کسی که پاداش مخلوق رو در برابر کاری که براش کرده نده، لم یشکر الخالق، اصل صفات خدا رو به جا نیورد. اینقدر پاداش دهی مهمه که وجود مبارک حضرت رضا می‌فرماد عرق کارگرتون به پیشونیش خشک نشده مزد شده. اینقدر پاداشدهی مهمه که پیغمبر چند نفر رو ملعون اعلام کرده، یکی هم اونیه که کسی رو به کار بگیره و مزدش رو نده، یا در مزدش خیانت بکنه، یا کمتر از حق پسندیدش مزدش رو. پاداش، اجر و مزد. یک قطعه دیگر هم از قرآن کریم براتون بخونم. چقدر این قطعه زیباست، چقدر باحاله. اگر بتونید این قطعه رو که ابتدای سوره انفال حفظ بکنید و به عنوان ذکر الله هر روز بخونید، انما المؤمنون، میخواد فقط مردم مؤمن رو معرفی کنه که به نظر من خدا مؤمن کیه. انما میگه یعنی من غیر اینا رو مؤمن نمیدونم. مؤمنون اینا هم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنون آنانی هستند که هنگامی که خدا پیششون ذکر میشه، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دلهاشون از عظمت خدا ترسان و بیمناک میشه، از عظمت خدا. و ازا تولیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. هر منبری رو که از قرآن میشنوند، هر مطلبی رو که از قرآن مطالعه میکنن، به ایمانشون اضافه میشه، مایه بیشتری براشون ایجاد میشه. اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. تکیهشون فقط بر پروردگار، فقط تره برای کسی خورد نمی کنن. این شاه، این وزیر، این وکیل، این رئیس، این مدیر، این استاندار تره برای کسی خورد نمی کنن. نه اینکه متکبر باشن و یه تکیگاه بیشتر نمی شناسن. یه تکیگاه ولا ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة. اینان همواره به پا کننده نمازن و مما رزقناهم ینفقون، از هر چه روزی اونها کردم اهل انفاقن، یعنی روح کریمانه دارن. اولائک هم المؤمنون حقا، مؤمن واقعی اینان. خب من براشون چی کار میکنم؟ اینا برای من اینقدر کار کردن، دلشون، بدنشون، مالشون، وجلت قلوبهم بودن، یقیمون الصلاة بودن، مما رزقناهم ینفقون بودن، علی ربهم یتوکلون بودن، مگه کم کار کردن اینا؟ من چی کار میکنم براش؟ لهم درجاتون عند ربهم، مبهم میگه، میخواد بگه شما تو دنیا این دنیا جای نشون دادن اون چه که من براشون مقرر کردم نیست. فقط کلی بهتون بگم اینا پیش من نه یک منزلت، نه یک مرتبه، نه یک مقام، تبه ها درجه های پیش پروردگار و مغفرت. اینا بالاخره لغزش هایی داشتن تو دوره عمرش، من با مغفرتم با اونا روبرو میشم و رزق کریم، قیامت پاداش کریم، رزق کریم یعنی رزق نیکو با ارزش به اونها خواهم داد. اون وقت سوره رعد رو هم ببینی، اونجا می فرمد وقتی از قبر بیرونشون میارم، وارد محشرشون میکنم، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگانم از روبرو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا سر هجوم میارن به اینها و میگن سلام علیکم بما صبرتم. یک امنیت دائم در اینجا برای شماست، به خاطر اینکه در دنیا خودتونو تو مدار دین نگر داشتین و در نرفتین و کسی هم نتونست درتون ببره. سلام علیکم به ما صبرت، حرفم تمام. چه لذتی داره آدم عملی خدا باشه، فقط عملی خدا باشه. او بلد با عملش چی کار بکنه، کلک بهش میزنن دختر شارو زمین سازی میکنه زنش بشه، به راستی با او برخورد میکنن، چیکار میکنه در این صدق و راستی خودش فقط میدونه. یوم ینفع الصادقین صدق. بیا تا دست لذین عالم بداری شعر رو عوض بکنم. خوشانان که الله یارشون بی که حمد و قلو خوشانان که دائم با تو باشم بشد جاب دان بازا خوشانان که دائم با تو باشم بجد جاودان بازارشان دی این کنار خیمه ایستاده داره میبینه برادرش به میدان میره این بار میدونه دیگه بی عبدالله بر نمیگرده پشت سر بی عبدالله زبان گرفته کجا رفتی که رفتم دیدم دل به دنبال غمت منزل به منزل کجا رفتی که خونم خورد اجران کجا رفتی که کارم گشت مشگه حالا ایم نشین من کجایی نمی پرسی چرا حال منو ده خودم خبر ندارم بالاخره موفق شد زیر گلوی ابی عبدالله رو ببوسه یا نه بر فرض این که نشد زیر گلوی ابی عبدالله رو ببوسه ولی چند ساعت بعد وقتی گلوی بریده رو روی دامن گذاشت دیدن خم شد لبها رو روی گلوی بوسیدم آن جایی محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد واحشرنا مع محمد وآل محمد برحمتك يا الله.